صبحانه با خبر.
هفته بامداد، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، در این بامداد روز شنبه 29 فروردین 1394 خورشیدی برابر با 18 آوریل 2015 میلادی. امروز در شمال، شمال غرب، غرب و جنوب کشور هوا آفتابی همراه با لکه‌های ابر. در استان‌های خوزستان، اصفهان، یزد، کرمان، گلستان و خراسان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری پیش بینی میشه همراه با اندکی باران در شاهرود و بیرجند. در بعد از ظهر در مشهد، کاشمر، تربت حیدریه، زنجان و سمنان هم پیش بینی باران میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 13 درجه در زنجان و همدان تا 22 درجه در رشت خواهد بود، 16 درجه در مشهد، اردبیل و تبریز، 19 درجه در تهران و 21 درجه در اصفهان و یزد. و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 18 درجه در آباده تا 38 درجه در ایران شهر خواهد بود، 27 درجه در کرمان، زاهدان و شیراز، 31 درجه در اهواز، آبادان و بم و 35 درجه در بندر عباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه شامل خبر، گزارش و تحلیل همراه با موسیقی و ورزش تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئولیت تهیه خبر هم به عهده محمد زرقامی است که بیدرنگ به او میپیوندیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما آقای زرقامی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و همچنین بینندگان برنامه صبحانه با خبر. خبرها رو آغاز میکنیم با صحبت‌های باراک اوباما. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها ایران آماده است تا برنامه غنی‌سازی خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از اصطلاح حذف مرحله به مرحله و یا تعلیق تحریم‌ها ابراز تأسف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه موافقتشان را در مورد ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور رسیدن به ثبات پایدار در یمن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید می‌نویسد که آقای اوباما در این گفتگو به ملک سلمان بن عبدالعزیز اطمینان داده است که کشورش به حفظ امنیت عربستان سعودی متحد است. این در حالی است که حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی در یمن وارد چهارمین هفته خود شده است. در همین حال روز جمعه نیروهای القاعده توانستند یکی از مهمترین پادگان‌های یمن در مرکز استان مکلا را تصرف کنند و تسلیحات سنگین این پادگان را به غنیمت خود درآورند. از دیگر سو محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به قدرت گرفتن القاعده در یمن به دنبال ادامه حملات هوایی عربستان سعودی هشدار داده است. آقای ظریف که روز پنجشنبه با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرده بود، در این نامه خواستار دخالت جامعه بین المللی برای پایان دادن به آنچه او حملات هوایی بی‌معنی نامیده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ظریف با اشاره بر ضرورت آتش بس در یمن طرح چهار ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران را برای پایان درگیری‌ها در این کشور به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در این طرح بر از سرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی تأکید شده است. عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته و متحدانش در کشورهای حاشیه خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از شیعیان حوثی متهم می‌کنند. تهران این اتهام را قویاً تکذیب کرده است. روز جمعه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر اربیل در کردستان عراق سه کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته است که در این حمله هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی ندیدند. شهردار اربیل به این خبرگزاری گفته است که به نظر می‌رسد کنسولگری آمریکا هدف این حمله بوده است. کردستان عراق از متحدان آمریکا در نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی به شمار می‌رود. این گونه حملات در این منطقه خودمختار امری نادر بوده است. در تنها حادثه مشابه پاییز سال گذشته انفجار یک بمب در مقابل فرمانداری اربیل جان 5 نفر را گرفت. روز جمعه در حملاتی مشابه در بغداد دست کم 27 نفر کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجارهای روز جمعه در عراق را به عهده گرفته است.
با سپاس از محمد زرقامی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا گفت طرح بررسی توافق احتمالی ایران توسط کنگره را امضا می‌کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تهدید کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها توسط آمریکا و سازمان ملل جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی خود را ادامه خواهد داد. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند درباره چشم‌اندازهای بازار کار ایران تحلیل خواهد کرد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول نرخ رشد ایران را در آینده ضعیف پیش بینی می‌کند. به اتفاق شهرام رفیزاده روزنامه‌های سراسری ایران و همچنین مطالب عمده مطبوعات استانی رو مرور خواهیم کرد. برای آشنایی با تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه گفت توافق احتمالی نهایی با ایران یک پیمان رسمی نخواهد بود که نیاز به تصویب کنگره داشته باشد. این در حالی است که کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده که طرح اصلاح شده نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران رو امضا خواهد کرد. از سوی دیگه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز جمعه تأکید کرد که برداشت ها در ایران این است که تحریم ها باید به طور کلی و به یک باره پس از امضای توافق جامع با گروه 5+1 برداشته بشه. کیان معنوی.
باراک اوباما روز جمعه در کنفرانس خبری مشترکی با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن در مورد موضوع طرح نظارت کنگره بر یک توافق احتمالی جامع با ایران گفت توافق احتمالی نهایی با ایران یک پیمان رسمی نخواهد بود که نیازمند تصویب کنگره باشد. اوباما خاطر نشان کرد که در دوره‌های قبل رؤسای جمهوری آمریکا قادر بودند تا به توافق‌های سیاسی با کشورهای دیگر دست یابند بدون آنکه کنگره این توافق‌ها را تایید کند. از مجید محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این مورد پرسیدیم.
ببینید این از اختیارات رئیس قوه مجریه هست در چارچوب قانون اساسی امریکا که با کشورهای مختلف یا مجموعی از کشورها معاهدات و پیمانهایی رو به تصویب برسونه. تنها بخشی از معامله با ایران که به کنگره مربوط میشه مبحث تحریم ها هست که در اون مورد هم آقای اوباما نظرش این هست که مسئله زمانبندی رفع تحریم ها اهمیت کمتری از اعمال دوباره اونها در صورت نقض توافق جمهوری اسلامی داره. کنگره امریکا صرفاً در مورد تحریم هایی که به تصویب کنگره رسیده میتونه اظهار نظر بکنه، اونها رو تحکیم کنه یا بخشیش رو لغو کنه. در مورد تحریم های دیگر که دو دسته دیگر تحریم ها وجود داره، تحریم هایی که توسط قوه مجریه اعمال شده و تحریم هایی که توسط سازمان ملل اعمال میشه، در اون دو مورد کنگره امریکا دخالتی نمیتونه داشته باشه. کنگره فقط تحریم هایی رو میتونه لغو کنه که خودش به تصویب رسونده باشه.
باراک اوباما که هفته گذشته پس از اعمال تغییراتی در متن پیشنویس طرح مذکور اعلام کرد آن را امضا خواهد کرد، با این همه چنین توضیح داد که نگرانی اصلی او درباره توافق هسته‌ای احتمالی با ایران این هست که جمهوری اسلامی احتمالاً به آن عمل نکند.
Our main concern here is making sure that if Iran doesn't abide by its agreement that we don't have to jump through a whole bunch of hoops in order to reinstate sanctions. That's our main concern.
و گفت که در آن صورت ایالات متحده چاره‌ای جز ادامه تحریم ها نخواهد داشت و در این مورد کاری نمیتواند انجام دهد. طرح اصلاح شده پیشنویس نظارت کنگره بر توافق با ایران هفته گذشته در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و باید به تصویب دو مجلس کنگره نیز برسد. در همین ارتباط جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز جمعه اظهار نظر کرد. آقای بینر که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتگو می‌کرد گفت امیدوار است توافقی با ایران صورت نگیرد و گفت هیچگاه نسبت به دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای با ایران خوشبین نبوده، چرا که فکر می‌کند نمی‌توان با کسانی که به گفته او قصد ندارند به توافق پایبند باشند به تفاهم رسید. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد او معتقد است ایرانی‌ها به هیچ وجه قصد ندارند بلند پروازی‌های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار بگذارند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت که ایران در صورتی که تحریم‌ها احتمالاً توسط آمریکا و سازمان ملل ادامه یابد به برنامه غنی‌سازی خود بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد داد. ظریف در مصاحبه‌ای با شبکه خبری یورونیوز از اینکه به گفته او مقامات آمریکایی پس از تفاهم لوزان صحبت درباره حذف مرحله به مرحله تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند ابراز تأسف کرد. محمد جواد ظریف گفت اگر شما به بیانیه مشترک لوزان مراجعه کنید حتی واژه تعلیق را نمی‌بینید و کلمه مرحله‌ای را هم نخواهید دید. ظریف این گونه توضیح داد که روزی که ما به توافق برسیم به شورای امنیت خواهیم رفت و شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که بر اساس آن تمام قطعنامه‌های قبلی فسخ و به تمام تحریم‌ها پایان داده خواهد شد. این کاملا واضح است. مرحله بندی یا تعلیقی وجود نخواهد داشت. برگردانی از گفته‌های آقای ظریف در مصاحبه با یورونیوز. ایران و پنج به علاوه یک تا 11 تیر ماه فرصت دارند به توافقی جامع و نهایی دست یابند.
کیان معنوی گزارش میداد. شما دوستداران گرامی رادیو فردا هم با فرستادن پیام های تلفنی خودتون درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید که به اتفاق شماری از اونها رو میشنوید.
آقای لاریجانی، آقای قاضی القضات، در 3 شبانه روز 40 ایرانی شما برید بالای دار. به چه جرمی؟ به جرم قاچاق. اینها تمامشون مشکلاتیه که آقای احمدی نژاد واسه جامعه درست کرد. این فرقیه که شما روحانیون به این مملکت ادعا کردید با جنگ و خونریزی، و آقای احمدی نژاد که میلیونها انسان را آوارا و بدبخت کرده الان داره برمیگرده و ول میگرده و به ریش ملت ایران میخنده. آقای خامنه‌ای، آقا شما اینا رو نمیبینید؟ آیا شما اینا رو نمیشنوید؟
آقای رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی فرمودند صبر قوه قضائیه حدی دارد، چون یکی از ارکان اصلی نظام به حقیقت گفته که قوه قضائیه به شهروندان ایران ظلم می کند. آقای لاریجانی، صبر خدا حدی ندارد. آقای محمد صادق لاریجانی، به خدا قسم خداوند با کسی شوخی نداره، بترسید.
در زمانی که مردم ایران و جوانان ایران با کلیه فروشی و زنان ایران با خودفروشی زندگی می کنند و لیسانس ها بیکارند و در سطل آشغال ها به دنبال غذا می گردند و اعتیاد دامنگیر جامعه شده، آیا درسته بودجه هنگفتی توسط جمهوری اسلامی به مسئله اتمی اختصاص داده بشه در حالی که مزار اتم رو همه می دونند و این مسئله برای کسی پوشیده نیست؟
آقایون روحانین ایران، 1 میلیارد دلار یعنی 1,000,000,000 دلار، یعنی به هر یک نفر، به 1,000,000 نفر 1,000 دلار میرسه. 700 میلیارد دلار دارایی مردم حق الله است و آقای احمد نژاد به آبادی داده، به هر ایرانی 10,000 دلار میرسیده، به هر خانواده 4 نفره 40,000 دلار. چرا این که دیگه تاریخ نیست که؟ چرا آقای احمدی نژاد داره راست راست میگرده؟ چرا مردم اینطور در فلاکت باشن؟
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، نگاهی داریم به چشم‌اندازهای بازار کار ایران. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، هم سازمان‌های بین‌المللی و هم منابع داخلی نرخ رشد ایران رو در آینده ضعیف پیش بینی می‌کنند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین نرخ رشد و بازار کار، می‌خواستم از شما بپرسم چه آینده‌ای در انتظار بیکاران ایران هست؟
مبارزه با بیکاری در گروی افزایش رشد اقتصادی هست و نرخ رشد بالا نمیره مگر با اوجگیری سرمایه گذاری، بیشتر شدن مصرف داخلی، افزایش صادرات و عوامل دیگه ای از این دست. پیش بینی ها در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران همونطور که گفتید خوب نیست. چند روز پیش در گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی دیدیم که این نهاد نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2015 فقط 0.6% پیش بینی میکنه همراه با نرخ بیکاری 12.5%. برای سال 2016 هم صندوق نرخ رشد ایران رو فقط 1.3% پیش بینی میکنه با نرخ بیکاری فراتر از 13%. منابع داخلی هم در ارزیابی‌های خودشون خیلی خوشبین‌تر از منابع بین‌المللی نیستند. از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که رشد 2.5% رو برای ایران در سال 1394 پیش بینی می‌کنه. با نرخ رشد‌های این همه پایین، وضعیت بازار کار مسلماً رو به وخامت خواهد رفت.
آقای خاوند، برای ایجاد تغییر مثبتی در بازار کار ایران به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در حال حاضر بر پایه آمار رسمی حدود 2,500,000 نفر در ایران بیکار مطلق به حساب میان، یعنی اونایی که حتی 1 ساعت در هفته هم کار نکردن. در واقع کسان زیادی هم هستند که مشاغل پراکنده با ساعات کار محدود داشتند، به اضافه اونهایی که به دلیل یأس از بازار کار بیرون رفتند و همینطور 4.5 تا 5 میلیون نفر دانشجویان آموزش عالی. کارشناسان بازار کار ایران میگن که هر سال 600 تا 700 هزار نفر وارد بازار کار میشن و ایران باید 6% نرخ رشد اقتصادی داشته باشه تنها برای جذب این تازه نفس ها و جلوگیری از وخامت بیکاری. برای اینکه نرخ بیکاری واقعا شروع کنه به پایین رفتن، ایران به میانگین نرخ رشد دست کم 8% در سال احتیاج داره، اونم طی سالهای متوالی. برنامه‌های 5 ساله ایران هم همین نرخ 8% رو مورد نظر قرار داده بودن که البته تنها در حد حرف باقی بود.
آقای خوابنده، 8% فاصله زیادی داره با نرخ رشدهای پیشبینی شده برای ایران، چطور میشه این شکاف رو پر کرد؟
خیلی از کشورها به خصوص در آسیا با همین نرخ رشدهای بالا، اونم طی یک دوره طولانی، به جنگ بیکاری رفتند و موفق هم شدند. شاید پایان احتمالی تحریم برای ایران فرصتی باشه برای قبول یک الگوی تازه رشد که متضمن آزاد کردن نیروی خلاق در داخل کشور باشه، همراه با همکاری گسترده با دنیا. ایران برای مبارزه با فقر و بیکاری چاره‌ای نداره جز باز کردن راه رشد اقتصادی.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از تجمع سکوت معلمان در سراسر کشور گزارشی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمع سکوت معلمان که روز پنجشنبه برگزار شده. این روزنامه اشاره کرده که ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور روز پنجشنبه شاهد تجمع گسترده معلمان بود. به نوشته این روزنامه، سه خواسته صنفی دارند معلمان در این تجمع و تجمعات مشابهی که در ماه‌های گذشته برگزار شده. خواستار افزایش دستمزدها هستند، بهبود وضع معیشتی خودشون و همچنین رفع تبعیض حقوقی. نکته که روزنامه شهروند به اون اشاره کرده این هست که در بسیاری از شهرها مثل تهران، کرج، سنندج، مریوان، خرم‌آباد تا شهرهای مثل زاهدان، زریندج، دارا و ایوان این تجمع برگزار شده. اشاره کرده که در پایتخت هم در مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران دست کم 1000 معلم در این تجمع شرکت کردن و 300 معلم هم بنوشته این روزنامه در مقابل مجلس شورای اسلامی. آقای مهدی بهلولی، آموزگار و از فعالان صنفی معلمان، هم به روزنامه شهروند گفته که این بزرگترین تجمع معلمان هست در سالهای پس از انقلاب و معلمان تا رسیدن به خواسته های خودشون به این اعتراضات ادامه خواهند داد.
آقای رفیع‌زاده، اظهارات وزیر دادگستری درباره پول های کثیف چه بازتابی در روزنامه های امروز داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند درباره اظهارات آقای مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، که ایشون هم بعد از آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به نوشته روزنامه تعادل دومین مقام ارشد دولتی هست که درباره ردپای پول‌های کثیف در انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی، هشدار داده. حتی به نوشته روزنامه تعادل ایشون گفته که با مقام با رهبر جمهوری اسلامی هم این نکته رو، یعنی ورود پولهای کثیف به انتخابات رو، در میان گذاشته. نکته دیگری که روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست و از قول وزیر دادگستری نوشته برخی میخواهند با پول کثیف نظم انتخابات رو برهم بزنند. و البته روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی با تیتر پولهای کثیف هشدار دوباره اشاره کرده که نخستین بار آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در دوم اسفند 93 موضوع پولهای کثیف رو مطرح کرده و بعد از اون هم سایر مقامهای ارشد دولتی در این باره اظهار نظر کردن و تاریخچه ای از پولهای کثیف و تأثیر اون بر انتخابات رو هم و همچنین نظر برخی فعالان سیاسی در این زمینه رو روزنامه اعتماد منتشر کرد.
روزنامه وطن امروز اتهامات تازه‌ای به جیسون رضایان، خبرنگار واشنگتن پست، وارد کرده. آقای رفیع‌زاده،
ولی روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری برای دومین بار متوالی جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که در ایران بازداشت و زندانی شده رو متهم کرده به اتهاماتی که به نوشته این روزنامه اتهامات امنیتی هستند. روزنامه وطن امروز در گزارش مفصلی که در صفحه یک خودش منتشر کرده آقای جیسون رضاییان رو متهم کرده که عضو حلقه ای از جاسوسان نایاکی هست که یک لابی ایرانی هست در آمریکا که برای بهبود روابط ایران با آمریکا تلاش میکنه و انواع مختلف اتهامات مشابه اتهاماتی رو که به سایر خبرنگاران و به ویژه به افرادی که دو تابعیتی هستند و بازداشت میشن در ایران وارد میشن و این روزنامه بدون استناد به مقام‌های قضایی یا اسناد و مدارک به آقای جیسون رضاییان وارد کرد.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره تبعیض جنسیتی در استخدام‌های دولتی.
روزنامه قانون در این گزارش مفصل که با تیتر آمار ناامید کننده استخدام زنان در دولت امید منتشر کرده نسبت به تبعیض جنسیتی در استخدام‌های دولتی به شدت انتقاد کرده، نوشته که این گمان می‌رفت که دولت آقای روحانی با شعارهایی که درباره برابری حقوق زنان و مردان میگه دست کم در استخدام‌ها تبعیض جنسیتی رو اعمال نکنه، اما در آمارها که دولت اعلام کرده برای استخدام‌های جدید به نوشته این روزنامه تبعیض جنسیتی به شکل آشکاری مشاهده میشه. روزنامه قانون آمارهایی منتشر کرده درباره نرخ مشارکت زنان و تأکید کرده که از سال 85 تا کنون روز به روز و سال به سال نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و همچنین کاهش پیدا می‌کنه و برعکس نرخ بیکاری زنان به نوشته این روزنامه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
و خیلی ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. شنونده‌ای به نام فرزاد نوشته که محض اطلاع صبحانه با خبری‌ها برآورد هزینه جنون اتمی حضرات از روز اول تا الان بیش از 1100 میلیارد دلار بوده. بعد ایشون گفته آره تعجب نکنید، درست شنیدید، فقط روس‌ها بابت نیروگاه به قول این شنونده اسقاطی بوشهر حدود 83 میلیارد دلار گرفتند و حضرات هم این پول رو از به مردم ایران درآوردند. خب بریم به جهان ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر، همچنین همکاران خوبم در رادیو فردا. گوشه تصویر رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی اروپا رو میتونید ببینید، مسابقاتی که برای تیم ملی ایران هم بسیار مهمه، تیمی که سرمربی خودش رو تغییر داده و بهمن زاره جای خودش رو سپرده به حسین توکلی قهرمان المپیک سیدنی. این مسابقات از این لحاظ مهمه که رقبای اروپایی ایران از جمله روسیه، اوکراین و سایر قدرت‌های جهانی که در تیم‌های اروپایی هستند محک جدی میخورن، آخرین رکورداشون مشخص میشه اینجا و رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جهان سال قبل از المپیک یعنی همین 2015 که در اون به سر میبریم در آمریکا برگزار خواهد شد با حضور برترین های این رقابت ها همچنین سایر قاره ها از جمله تیم قدرتمند ایران که مدتیه اون اقتدار دهه گذشته خودش رو نتونسته حفظ کنه در وزنه برداری جهان، خصوصا بعد از رقابت های المپیک لندن با افت مواجه شد وزنه برداری ایران به خاطر مشکلات مختلف. اما لیگ برتر فوتبال ایران هفته 26مش تموم شد، فقط 4 هفته مونده به پایان مسابقات. تراکتور سازی به صدر جدول رسیده و نفت تهران رو بعد از مدت‌ها کشید پایین. نفت الان رده دومه با شکست سنگین 5-3 در برابر ذوب‌آهن اصفهان که بهترین باشگاه نیم فصل دوم لیگ برتر بوده، با هتریک کاوه رضایی تونستن نفتی‌ها رو به رده دوم بکشونن. سپاهان اصفهان با 2 پیروزی متوالی که هر دوش تبدیل شکست به پیروزی بود در دقایق پایانی تونست حفظ کنه موقعیت خودشو برای احراز عنوان قهرمانی. در کنار این سه تیم فولاد خوزستان هم حالا جزو مدعیای قهرمانی با برتری که مقابل نفت مسجد سلیمان به دست آورد. استقلال برای 5مین سال در تاریخ لیگ‌های فوتبال ایران از طرف ملوانی‌ها بخت قهرمانیش رو تا حدود بسیار زیادی از دست داد. اتفاق عجیبیه که 5 بار تا حالا رخ داده. این تیم 1-1 شد با ملوان در انزلی. البته روی کاغذ استقلال هنوز شانس کسب قهرمانی رو داره. اما امروز در فوتبال جهان رقابت‌های اروپایی در لیگ‌های مختلف پیگیری میشه که شاید مهمترین بازی رقابت چلسی با منچستر یونایتد باشه که درباره این مسابقه همچنین آخرین نتایج و رکورد‌های این دور از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی اروپا فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. بدرود.
ساعت اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با محمد زرقامی همراه میشیم برای آگاهی از سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه سلام. باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه‌ای سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. آقای اوباما در مورد لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به ایران هم گفت متعجب است که روسیه تا این مدت هم برای لغو این ممنوعیت صبر کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها ایران آماده است تا برنامه غنی‌سازی خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از اصطلاح حذف مرحله به مرحله و یا تعلیق تحریم‌ها ابراز تأسف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه موافقتشان را در مورد ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور رسیدن به ثبات پایدار در یمن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید می‌نویسد که آقای اوباما در این گفتگو به ملک سلمان بن عبدالعزیز اطمینان داده است که کشورش به حفظ امنیت عربستان سعودی متعهد است. محمد جواد ظریف نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به قدرت گرفتن القاعده در یمن به دنبال ادامه حملات هوایی عربستان سعودی هشدار داده است. و روز جمعه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر اربیل در کردستان عراق 3 کشته بر جای گذاشت.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. چون خبرها رو شنیدید یک بار رسم و سنت رو بشکنیم. شنونده ای پیامکی فرستاده که براتون بخونیم. ایشون نوشته همیشه برای من این سوال بوده که چطور ما حکومت دینی و اسلامی داریم و متحدان و دوستان صمیمی دولتمون کشورها و رژیم‌های بیدین هستند مثل کره شمالی، چین و روسیه. بعدیشون اضافه کرده نباید بهش فکر کرد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه تلاش‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران و پس از اون بار دیگه شهرام رفیزاده با ما همراه خواهد بود برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانی. فرج سرکوی امروز یک کتاب معرفی خواهد کرد و بردیا افشین طبق معمول ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. ادامه تلاش ها برای حضور زنان در ورزشگاه های ایران برای تماشای مسابقه های ورزشی مردان بار دیگه با مخالفت شدید اصولگرایان تندرو روبرو شد. این مخالفت ها در اواخر هفته گذشته و به دنبال اظهار نظر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده شدت گرفت. بنیامین صدر.
در چند روز اخیر باز هم مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در واکنش به برخی تلاش‌ها برای تماشای مسابقه‌های ورزشی مردان اعتراض کردند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه در واکنش به اظهار نظر اخیر شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نوشت همین مانده بود که یک بار دیگر یکی از نگرانی‌های اصلی به گفته این خبرگزاری جامعه متدین و مراجع تقلید این بار از سوی عضو دولت 11 طرح شود. خانم مولاوردی به تازگی گفته بود میتوان با یک نظرسنجی میزان علاقه زنان ایران برای تماشای نزدیک مسابقه های ورزشی را سنجید. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در یک نشست خبری گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه ها در صدر مطالبات زنان ایران قرار دارد. پیش از خبرگزاری تسنیم، فرشته روح‌افزا، معاون شورای هماهنگی زنان اصولگرا، از تلاش برای برابری جنسیتی و حضور برابر زنان در مناسبات اجتماعی ابراز تأسف کرده بود. فرشته روح‌افزا در مراسم جشنی با عنوان میلاد کوثر گفته بود متاسفیم، در دنیایی هستیم که دائما چکش حقوق زن بر سر می‌خورد. خانم روح‌افزا از اینکه به گفته او این روزها در همه جا گفته می‌شود باید زنها اجتماعی و دارای شغل باشند یا به ورزشگاه بروند ابراز تأسف کرده بود. ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران برای تماشای مسابقه‌های ورزشی پس از انقلاب 1357 با ممنوعیت و در مواردی با محدودیت‌های فراوان روبرو بوده است. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا برخی از این محدودیت‌ها را برطرف کند، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ و تندرو امکان چنین کاری را به دست نیاورد. موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نیز در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته خود به آن پرداخت و با انتشار گزارشی به شدت از طرح ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران انتقاد کرد و نوشت دولت حسن روحانی نباید راه دولت محمود احمدی نژاد را برود. همین مسئله در ماه‌های اخیر سبب شده تا فدراسیون بین‌المللی والیبال جمهوری اسلامی را از میزبانی شماری از مسابقه‌های جهانی محروم کند. اسفند ماه گذشته نیز بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در نامه‌ای به سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستار مداخله او برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در ورزشگاه‌های ایران شدند. پس از آن آقای بلاتر خواستار پایان این وضعیت شد. در آخرین حرکت جمعی ایرانیان خارج از کشور نیز در جریان بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و سوئد در استکهلم در روز 11 فروردین ماه تیشرت‌های بین تماشاگران این مسابقه دوستانه توزیع شد که روی آن نوشته شده بود بگذارید زنان ایران به ورزشگاه بیایند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم، ببینیم از مطبوعات استانها چه مطالبی برای ما انتخاب کرده. آقای رفیزاده، مطلبی دارید از روزنامه عصر مردم که از قول امام جمعه شیراز خبر داده که پیوند فارس به دریا در سفر هیئت دولت به این استان پیگیری میشه.
بله، روزنامه عصر مردم امروز گزارش داده که آقای اسدالله ایمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان فارس و امام جمعه شیراز گفته که یکی از مهمترین موضوعاتی که در سفر اردیبهشت‌ماه هیئت دولت به استان فارس باید پیگیری کنیم راهیابی یا پیوند استان فارس به دریا هست و به گفته ایشون مقام‌های استان فارس اغلبی خواسته دارن که این استان به خلیج فارس راه پیدا بکنه. این موضوع البته در سالهای گذشته سبب چالش‌های گسترده‌ای شده. یک سال پیش همین موضوع الحاق بخش‌هایی از استان هرمزگان به استان فارس برای راهیابی این استان به دریا موجب اعتراضات گسترده‌ای شد که نزدیک به یک هفته این اعتراضات ادامه داشت و در نهایت با تعلیق تصمیم دولت برای این الحاق این اعتراضات به پایان رسید.
روزنامه خراسان شمالی از وجود 60 مدرسه گلی در این استان خبر داده. داستان چیه آقای رفیزاده؟
این خبر رو روزنامه خراسان شمالی در تیتر یک شماره شنبه خودش منتشر کرده. به نقل از مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی، این مقام دولتی تاکید کرده که در حال حاضر 60 مدرسه 1 تا 2 کلاسی خشتی و گلی در استان خراسان شمالی وجود داره. البته ایشون گفته که به زودی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به استان خراسان شمالی سفر خواهند کرد. این سفر احتمالاً روز یک شنبه انجام خواهد شد و گفته که ما قرار است این مقام های نمایندگان مجلس رو به بازدید از این کلاس های خشتی و گلی ببریم تا بلکه بودجه‌ای در اختیار استان خراسان شمالی قرار بدن و این مدارس نوسازی بشه.
روزنامه صبح ساحل در استان هرمزگان گزارشی داره درباره ترک تحصیل دانش آموزان در هرمزگان برای قاچاق سوخت.
بله، این روزنامه در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که پدیده تازه‌ای در استان هرمزگان پیدا شده و اون ترک تحصیل دانش آموزان در روستاها و شهرهایی هست که کمتر برخوردار هستند به نوشته این روزنامه یا همون روستاها و شهرهایی که محرومتر هستند. و این دانش آموزان به نوشته صبح ساحل بعد از ترک تحصیل به کار قاچاق سوخت مشغول میشن که این روزنامه فقر و مشکلات اقتصادی رو دلیل اصلی ترک تحصیل این دانش آموزان توصیف کرده. البته از قول فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان گزارش داده که قرار است نیروی انتظامی هم با قاچاق سوخت در این استان مقابله بکنه که روزنامه صبح ساحل ابراز نگرانی کرده درباره دانش آموزانی که بنوشته این روزنامه به جای کتاب و مدرسه به قاچاق سوخت می‌پردازند.
پس از سفر حسن روحانی به استان گیلان، روزنامه گیلان امروز درباره پروژه‌های عمرانی استان گیلان از قول حسن روحانی خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز گزارش داده که آقای حسن روحانی در پایان سفر دو روزه به استان گیلان در یک نشست خبری شرکت کرده، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفته. یکی از نکات مهمی که این روزنامه در پاسخ‌های آقای روحانی به اون اشاره کرده این است که آقای روحانی گفته طرح‌های نیمه تمام بسیاری که از دولت گذشته یا دولت‌های گذشته باقی مانده بود در استان گیلان رو بخش بزرگی از اونها رو به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد تا بخش خصوصی این طرح‌ها رو به پایان برسونه. یکی دیگر از نکاتی که ایشون اشاره کرده تلاش ایران هست برای استفاده از سایت گازی و نفتی سردار جنگل در دریای خزر و البته درباره منطقه آزاد انزلی هم ایشون گفته که ما برنامه‌های مفصلی تدارک دیدیم تا منطقه آزاد اقتصادی به یک قطب اقتصادی در شمال ایران تبدیل بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهرآرا از سفر گردشگران خارجی با قطار عقاب طلایی به مشهد خبر داده.
بله، روزنامه شهرآرا گزارش داده که دومین قطار جهانگردان خارجی که با نام عقاب طلایی از کشورهای اروپایی روانه ایران شده بود به مشهد هم وارد شده. البته بنوشته این روزنامه روز چهارشنبه این قطار وارد مشهد شده. گردشگران خارجی 15 ساعت در مشهد اقامت کردند از اماکن تاریخی و مذهبی بنوشته این روزنامه پایتخت معنوی ایران دیدن کردند و پس از اون مشهد رو ترک کردن. در این حال روزنامه از برنامه‌های گسترده‌ای درباره گردشگری در استان خراسان رضوی هم خبر داده که یکی از اهدافش جذب گردشگران خارجی است.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای آسی.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان وسوسه غربت نخستین اثری است از ایلیا ترویانوف، نویسنده آلمانی زبان بلغاری تبار که به فارسی منتشر میشه. این رمان رو شما امروز برای ما معرفی میکنید، اما میخواستم ضمن اینکه به رمان میپردازید بگم که در ایران شاید عده‌ای ترویانوف رو نشناسن، درباره او هم برای ما صحبت کنید.
بله، رمان وسوسه های غربت رو مریم معیدپور ترجمه کرده. این توضیح بسیار ضروری هست که اسم اصلی این رمان، یکی از رمان های بسیار پرفروش و بسیار هم البته زیبا هستش، هست دربلت زابلر، معنای اون گرد آورنده دنیا هاست، کسی که دنیا های گوناگون، فرهنگ های گوناگون گرد میاره. مضمون اصلی رمان هم همینه و معلوم نیست که چرا وسوسه های غربت رو برای اون انتخاب کردن، برای که این خیلی دور هست هم از اسم واقعی کتاب هم از محتوای کتاب. به هر حال هم این نخستین اثری است که از این نویسنده ترجمه میشه. این نویسنده در سال 1900 65 در صوفیه در بلغارستان به دنیا آمد. خانوادش مجبور بودن که به مهاجرت کنند، به اصطلاح پناهندگی سیاسی بگیرن و بعد به مدتی در کنیا زندگی کردن. در از آلمان پناهندگی سیاسی گرفته بودن، اقامت گرفته بودن، در مدتی در کنیا بودن، مدتی در نایروبی و بعد هم اومدن به مونیخ که نویسنده در اونجا تحصیل کرد، در هم در مردم شناسی و در حقوق. بعد از مونیخ هم البته به هند سفر کرد، مدتی هم در آفریقای جنوبی بود. این سفرها در واقع روحیه این نویسنده رو نشون میده که چطور به دنیاهای گوناگون و فرهنگهای گوناگون علاقه داره و همین موضوع هم یکی از تمایهای کتاب هست و الان هم در بیان زندگی.
آقای سرکوهی، ایلیا ترویانوف نویسنده ی رمان وسوسه ی غربت چه داستانی رو روایت کرده و برای روایت خود از چه تکنیکهایی بهره گرفته؟
کتاب وسوسه های غربت در سال 2006 چاپ شد و برنده جایزه نمایشگاه کتاب لایپزیگ هم شد که یکی از معتبرترین جایزه های ادبی زبان آلمانی هست. و در این حال این نویسنده هم به خاطر این کتاب و هم به خاطر چند کتاب دیگرش اغلب جایزه های معتبر ادبی آلمان رو دریافت کرده. کتاب داستان بر اساس زندگی یک آدم واقعی نوشته شده به نام ریچارد فرانسیس بروتون، افسر انگلیسی در قرن 19 هم که در این حال یک دیپلمات بود، میگویند جاسوس هم بوده، و اما یک کاشف بزرگ بود و دوستدار فرهنگ‌های گوناگون. این آدم در واقعیت تاریخی به ایران، کشورهای عربی، هندوستان و آفریقای جنوبی سفر کرده و زبان فارسی، عربی یا زبان‌های رایج در هند رو می‌دونسته و به فرهنگ‌های اونا علاقه داشته. دوچار یک تضاد بزرگ بوده، از یک طرف خب به هر حال افسر ارتش انگلستان بوده، از طرف دیگه با سیاست‌های انگلیس در اون دوران در تضاد بوده. اون خواهان این بوده که فرهنگ‌های گوناگون رو به هم پیوند بده. داستان بر اساس زندگی این آدم ساخته شده و در واقع از مرگ او شروع میشه و اما بلافاصله برمیگرده شخصیت‌های دیگه روایت می‌کنن. اینجا می‌رسیم به تکنیک این رمان. تکنیک این رمان هم چند صدایی است، یعنی داستان از منظرهای گوناگون روایت میشه و نویسنده در این حال از ضرب آهنگ‌ها و نسخ‌های گوناگونی هم برای بیان این به اصطلاح روایت رمان استفاده می‌کنه. بنابراین ما با این رمان چند لایه با زبان‌ها و منظرهای گوناگون روبرو هستیم و هیچ ابایی هم نداره که واژه‌های فارسی، عربی و هندی رو به کار ببره. البته در پایان کتاب، البته خودش گفته به اجبار ناشر، یک توضیحاتی هم وجود داره.
از تکنیک و روایت این رمان که بگذریم، آقای سرکوهی چه درون مایه‌هایی در رمان وسوسه غربت در قالب داستان مطرح میشه؟
پس زمینه یه داستان در واقع تم چند فرهنگی است. اینکه دیگه ما نمیتونیم در یک جهان زندگی کنیم که فقط یک آدم‌ها فرهنگ‌های گوناگون و کاملا جدا از هم داشته باشند و بشه فرهنگ‌ها رو از هم جدا کرد و دیوار بینشون کشید. در واقع نویسنده میخواد بگه که در این تمای اصلی این است که فرهنگ‌ها وقتی زیبا میشن که جنبه‌های مثبتشون با هم به اصطلاح تلفیق بشه و وقتی زشت هستن که رو در روی هم بیستن. در کنار این پس زمینه اصلی، رنگ‌های مختلفی در رمان پیدا میشه با سازی شخصیت، فضا، کشش و آدم‌ها که در این حال هر کدوم شخصیت درونی خودشون میارن. مثلا شخصیت اول رمان که تضادهای گوناگون بشری رو به خودش حمل می‌کنه، شخصیت‌های دیگه که اونها هم تضادهای دیگری دارن و این تضادها در تلفیق با هم دیگه بافت بسیار زیبای رمان رو شکل میده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما. تصویر کاملی به دست ما دادید از محتوای رمان وسوسه غربت.
منم از شما متشکرم.
خب ما هم از شما سپاسگزاریم برای همراهیتون با صبحانه با خبر که در انتها به جهان موسیقی میبره هم ما رو هم شما رو توسط بردیا افشین.
سلام، در این شنبه هم مثل اغلب روزهای آغازین هفته نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، نگاهی میکنم به ویدیوها یا تک آهنگها و یا آلبومهای جدید از هنرمندانی از هر سبک و هر نسل، از هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چون دسته از هنرمندان که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. البته امروز نگاهی میکنم به آهنگهایی که در یک ماهی گذشته از جمله آهنگ‌هایی بودند که در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیز دیگری در بین مخاطبان ایرانی مورد استقبال قرار گرفتند.
من یاسرم، یه قاصدم که عازمم، واسه حرف تازه تر که لازمم، واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم، واس برم. میبینی دیگ دارم رو پیش رفت سول، من تو شیش رفت سول بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند سول. من یه مسافرم که تو کشور مجاورم، ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. این داره به مش میزنه، فکر میکنم بهم خوش میگذره، شهر فرنگ اون بره آب از تو دست بهتر و خوش تیبتره. حرفام اینه عینکه تو واضح ببینی، پازل بچینی حاصل بشی، تو واسه یه چیزی واقعیت کیاسل کشی.
این آهنگی است به اسم مسافر از یاس، آهنگ بسیار تازه از این هنرمند جوان ایرانی، خواننده و آهنگسازی که 33 سال پیش با نام یاسر بختیاری در شهر مسجد سلیمان متولد شده. یاس از جمله چهره‌های پیشرو در سبک رپ فارسی محسوب میشه و معمولاً در آثارش به مسائل اجتماعی می‌پردازه و فضای ترانه‌هاش انتقادی اعتراضی است. یاس امیدواره بتونه مجوز فعالیت‌های رسمی بیشتری در ایران بگیره.
دنیا توی مشتمون من، قدرتی کنه من رو باوردارم، میرم بی حد و مرز، من میرم تا فتح رفت. یا به اینی که محافظه کارم، تو رب ملاحظه دارم، بگو به کجا رسیدن اونا که فاز مبارزه دارن، همه پخش و پلا، یه سری که نشه خراب، یه سری که دنبال بچه عروسک با کفش طلا. میگی من واسه شهرت میخونم، میگی من واسه شهرت میکنم، وقتی که میگی دیگه شوکت میدونم، اون وقتی که شوکت میکنم. من رویا بافم ولی تو رویام عمیقم، چون هر چی توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد.
هر شب فکرم با فکرت درگیره، گمون کنم دیره، قلبم داره میره. هر روز هر شب چشمم تو خاطر خامه، همیشه با همه نفسم میگیره. حتی دیگه یه ثانیه نمیشه بذره بدون تو، عشقم همه چی بازه، من عاشقت شدم به جون تو.
این آهنگیست جدید از گروه جوان و نوپای موسیقی پاپ ایرانی، گروه پازل، گروهی دو نفره متشکل از آریان بهاری و علی رهبری. این دو پاییز 4 سال پیش گروه پازل رو شکل دادن. اونها اولین آلبومشون رو در سال 91 منتشر کردن و تا به امروز در این فاصله تک آهنگ‌های بسیاری رو، البته همه آثار گروه پازل در فضای اینترنتی منتشر شده.
خسی خواب من دیدم که دل تو عاشقم شد. تنها بودم رویام این روزا، تو تنها من تنها، آخه بگو چرا. تیک تیک ساعت خونه، هیشکی نمیدونه، یه قلب دیوانه شد عاشق شما. وقتی تو منو دوست داری، من تو رو دوست دارم، دوریم چرا.
گریه نکن، یه نگاه به سنتم کن، به چشم قدم زول نزن که نصف شب شد. میگیریم با هم ویزای دور، دنبال چیزای خوب، کارای خوب، بالای کوبار به کیوریزا و دود. یه تکس به اکست بزن به جسمت، حس خوب بده که توی قلبت سر سر شه.
این آهنگیست به اسم پیر شدم ولی بزرگ نه. آهنگیست از علیرضا جی جی، سیجال و نسیم. این 3 نفر از اعضای گروه 6 نفره زد بازی بودند. زد بازی یکی از گروه‌های بسیار پرطرفدار و محبوب در عرصه موسیقی هیپ هاپ ایرانی بود. گروهی که 13 سال پیش شکل گرفته بود، اما اعضایش پارسال رسما اعلام کردند که این گروه منحل شده. به نظر میاد که مشکلات داخلی باعث انحلال گروه شده. به هر حال علیرضا جی جی، سیجال و نسیم از اعضای تشکیل دهنده این گروه همچنان در کنار هم فعالیت میکنند.
آخرش هممون زیر خاک اسکلتیم، زندگی کوتاه و روزاتو نباش به فکر کسی چون نمیارزه بدن فقط با اون که نمیارزه.
در آخر به آهنگی به اسم عکس خصوصی از گوگوش توجه میکنیم. نوروز امسال بود که این هنرمند اسطوره‌ای موسیقی پاپ جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی که اسمش است عکس خصوصی و نامش رو از همین تک آهنگ که یکی از 11 آهنگ این آلبوم وام گرفته. البته گوگوش شب سال نوی خورشیدی برای همین تک آهنگ عکس خصوصی ویدیویی رو هم منتشر کرد که بسیار مورد استقبال قرار گرفته. آلبوم عکس خصوصی هفتمین آلبوم این خواننده 64 ساله و محبوب پس از بازگشتش به عرصه موسیقی محسوب میشه. همونطور که همه میدونن گوگوش پس از انقلاب سال 1357 برای بیش از 2 دهه از موسیقی دست کشیده بود، اما از 15 سال پیش دوباره فعالیتش رو در این عرصه آغاز کرد. به نظر میاد این آلبوم جدید گوگوش بازگشتی باشه به فضاهای آثار ماندگار و بسیار دوست داشتنی گوگوش در سالهای پیش از انقلاب. ما با هم به تک آهنگی عکس خصوصی توجه میکنیم، آهنگی از گوگوش.
یه اقیانوس آبی توی عمق چشاته، یه ریتم شادی توی پیانوی صداته، تو رویاها میبینم که موهاها میبوسی، همه دنیا تو میشی توی عکس خصوصی. منو تو با یه دوربین، یکم بارون، یه دریا، بیا بریم از اینجا تا انتهای دنیا، بیا جوری بریم که جهان تنها بمونه، قدم هامون به یاده خیابونا بمونه. یه آهنگ قدیمی، یه حس خوب و مبهم، تو خواب بچگی ها من این لحظه رو دیدم. بذار توفان بگیره، ما کم خطر نکردی، بیا دنیا رو با هم با یه
ترانه این آهنگی که شنیدید از بابک صخرایی بود و آهنگ و تنظیم از نیکان. این اطلاعات رو از متخصص موسیقیمون محمد زرامی پرسیدیم که به اطلاع دوستداران گوگوش برسونیم. به صبحانه با خبر امروز گوش میکردید و میدیدید. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. تا فردا همین ساعت همین جا.
تو میشی توی عکس خصوصی.